آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم، شما را به یکی از دیگر برنامه های آزادی و اسلام خوش آمدید میگیم. امروز در برنامه یک تن از جوانان فرهیخته و شاعران مطرح کشور، استاد مجیب مهرداد با خود داریم که در رابطه به آزادی بیان با ایشان گفتگوی خواهیم داشت. در قدم نخست جا داره که دریافت جایزه مقام اول جایزه احمد شاملو را به اثر جدید استاد مجیب مهداد، اثرشان که به نام کوچه دلفین هاست، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. استاد به برنامه خوش آمدیم.
سعیدی صاحب سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما.
سلامت باشین استاد گرامی. استاد، تعریف شما از آزادی بیان چی است؟
خب یکی خود تعریف جهان شمول از آزادی بیان است، منتها من فکر میکنم آزادی بیان با وجودی که من خودم شخصا باورم ایست که انسان ها باید و دور از ترس و نگرانی باید هر چیزی را که فکر میکنن باید او را بیان بکنن، و منتها با در نظر داشتی که آنچه که بیان میشن نباید باعث این شود که کسان احساس توهین و تحقیر بکنن. یعنی من شخصا به رعایت مرزهای اخلاقی اجتماعی در آزادی بیان باور دارم، اما در کنار از او باورم ایست که انسان باید آزادی کامل داشته باشد تا هرچی که در بارش فکر میکنه او را بیان بکنه. وقتی که من میگم به محدودیت های اخلاقی باور دارم، منظور محدودیت های متعارف نیست، آنچه که دولت های استبدادی انجام میدن، بلکه منظورم از اونم اون مرزهای از آزادی است که به کرامت انسان ها باید حرمت بگذارن و هویت انسان ها احترام بگذارن، و هیچ کسی در اثر بیان آزاد ما احساس توهین و تحقیر نکنه. البته این هم خیلی بحث پیچیده است، که تعریف مرزهای آزادی بیان و ترسیم از اون کار بسیار دشوار است و متناسب با فرهنگ ها، انسان ها و کشور ها و نظام های حقوقی کشور ها متفاوت است. به هر حال طبیعی است که آزادی بیان اینمیست که آدم بتانه، ساده ترین تعریفش اینمیست که آدم بتانه درباره مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و مسائل فکری در جامعه حرف بزنن و بیان بکنه موافق ضمیر خود، بدون از اینکه از ترس سانسور یا سرکوب یا به زندان رفتن یا محاکمه شدن یا تکفیر داشته باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. ممنون شما جناب استاد. مسائل بسیار خوبی را شما اشاره کردین. با آنچه که گفتین در 20 سال پسین، در 20 سال گذشته، با در نظر داشته که قانون اساسی افغانستان، البته قانون اساسی پیشین بگویم، قانون رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات و رعایت کنوانسیونایی که آزادی بیان حمایت میکرد، در 20 سال گذشته با باور شما، چون در حوزه روزنامه‌نگاری مدیریت یکی از روزنامه‌های بسیار معتبر و مطرح را شما مدت است که به عهده دارین، پنداشت شما یا برداشت شما چی است که در 20 سال گذشته در افغانستان با رعایت همون نکاتی که بیشتر اشاره کردین به چی وضعیت بود آزادی بیان در افغانستان؟
من فکر میکنم ما با یک فضای کاملا جدیدی در تاریخ معاصر افغانستان بودیم. یعنی برای اولین بار ما در واقع با آزادی های روبرو بودیم که در تاریخ معاصر افغانستان پیشینه نداشتن. برای اولین بار ما روزنامه ها، رادیو ها، تلویزیون های مستقلی داشتیم که آنچه را که اونا در بارش بحث میکردن، مثلا انتقادهایی که از حکومت میشد، از افراد اشخاص حکومتی میشد، بدون از اینکه خبرنگارهای ما مورد پیگرد قرار میگیرن، بدون از اینکه ما خبرنگار زندانی داشته باشیم، به استثنای بعضی موارد خاص، مثلا در زندان افغانستان ما خبرنگار رو به جرم آزادی بیان در زندان ها نداشتیم. واقعیت است ما یک تجربه بسیار بی‌پیشینه از آزادی بیان نداشتیم، که البته این من تأکید میکنم که توفیه حکومت نبود، بلکه حتی این امتیاز مثلا وضعیتی بود که حتی حکومت بخاطر از او از جامعه جهانی کمک دریافت میکرد، بخاطر دفاع از حمایت از آزادی بیان و بستر قانونیه که از آزادی بیان در افغانستان حمایت میکرد، باعث شده بود که جامعه جهانی توجه بکنه و کمک های جامعه جهانی مشروط به حفظ فضای آزاد رسانه ها در افغانستان می سال گذشته بکنن. یک فضای بی پیشینه بود، یک تجربه بود که شما می بینید که عملا جامعه ما را تغییر داده. امروز مردم ما با آزادی بیان به رسانه ها اعتماد دارند، یک اعتماد بی سابقی ایجاد شده. مردم می خواهند که رسانه ها بی طرفانه از منافع مردم، از رنج ها و دردهای مردم، از مشکلات مردم صحبت بکنند و حکومت هم اینا را سانسور نکنند. و مردم شما می بینید که حتی در برابر گروه طالبان که تجربه زیستن در یک نظام دموکراتیک ندارن، راه پیمایی مدنی کردن زنان، جوانان، و این نشان میده که مردم ما از این ارزش ها دست بردار نیستن و هر نظامی که بیاید میخواین پاسدار ارزش ها باشه، یعنی ارزش ها مثل آزادی بیان و آزادی اجتماعات مدنی مثل راه پیمایی های مسالمت آمیز و خیره. بنان مردم فکر نکنم که از یه ارزش ها دست بکشن.
سپاس استاد، سپاس. نکته دیگه ای است که در 20 سال پسین، خصوصا در یکی دو سه سال گذشته پیش از این که نظام جمهوریت سقوط بکنه، گاهی چنین مطرح می شد که یک تعداد از رسانه ها، چه رسانه های دیداری بود، چه رسانه های شنیداری بود، چه رسانه های چاپی بود، اینا به جای از این که همون خطوط اساسی و خطوط قرمز منافع ملی را و مسائل اخلاق و مسئولیت پذیری را که شما پیشتر اشاره کردین رعایت کنن، خود از اینا تریبیون برای نفاق شده بودن، خود از اینا یک تعداد تریبیون شده بودن که آب با آسیاب دشمن می ریختن. نظر شما چی است استاد؟ چون این موارد را شما شاهد بودین یا چطور؟
من فکر می کنم در رسانه های معتبر افغانستان، منظور تان از رسانه ها
رسانه بله.
من فکر می کنم که در تبعیض که آزادی بیان بعضی جنجال های همدار ممکن است در جامعه سنتی بعضی تضادها و بعضی مشکلات ایجاد بکنند، و دلیل از این که خب لایه های سنتی جامعه بیان آزاد بر نمیتوان، واقعا دشوار است ما بگیم که در روستاهای افغانستان مردم مثلا از آنچه که رسانه های ما باستاب میدادن 100% حمایت میکنند، ولی به معنای این نیست که آنچه که باستاب میافت نادرست بود. من خودم با این مخالف هستم.
درست.
من از نظر من آنچه که در افغانستان تجربه میشد در واقع بخشی از اون روند تکاملی بشر است. تمام جوامع حتی کشورهای اسلامی امروز با بیان آزاد در بسیاری جاها مخالفت بسیار سخت و دشوار وجود ندارند. زنها در رسانه‌ها کار میکنند، در تلویزیون میآیند، در رادیوها کار میکنند، در روزنامه‌ها کار میکنند. تمیز که وضعیت کشورهای اسلامی محدودیت ها هست، ولی در مجموع با حضور و فعالیت زنان امروز مثلا 100% مخالفت وجود نداره. غیر حال ببینیم که طالبا چی میکنن، هنوز اگرچه به صورت قطعی، اگرچه در واقع دستور عمل نوآوری بسیار نگران کننده بود، محدود دیت‌آور بود، ولی به هر حال امیدوار هستیم که چنین محدودیت های وز نشه، چرا که دنیا او را نمیخواید، مردم افغانستان او را نمیخواید. در مجموع من فکر میکنم که نفاق بله. رسانه‌های اجتماعی بیشتر
بله. نفاق هدف مهمی بوده بله. که مسئله تبعیض و تعصب دامن زدن
تعصب بیشتر در فاز البته یک بخش از این در ساختار نظام ما نهادی نشده
بله.
برخوردهای تبعیض‌آمیزی که در انتخابات ها میشه در درون حکومت علیه اقوام دیگر برخوردهای تعصب‌آمیزی که وجود داشت، ای که تمام تصمیم گیری ها در دست یک نفر یا یک گروه خاص بود،
این
یک واکنش های متاسفانه در جامعه برانگیخته بود که طبیعی که در فضای باز دنیایی که امروز یک انقلاب دیجیتال اتفاق افتاده و محدودیتی در رسانه اجتماعی نیست، سیاست های تمیزامیز و حکومت گذاشته باعث میشه که مردم علیه هم مشکوک شوند و هم دیگر بتازن و یک ادبیات نفرت بسیار وحشتناک در رسانه اجتماعی تولید شوند که اقوام مردم مذاهب می آمدن علیه هم دیگر با بیرحمی نوشته می کردن موضوع می گرفتن که واقعا ما باید علیه تولید ادبیات نفرت مبارزه بکنیم، همون رقمی که ما باید علیه نظام سیاسی که تبعیض قومی و زبانی و مذهبی را نهادی نمی سازد علیه اطلاع نظام ها باید مبارزه کنید، چرا که یک سیاست تبعیض‌آمیز باعث تولید ادبیات نفرت می شه. اگر ما به برابری انسان ها باور داشته باشیم و انسان ها را به اساس توان و شایستگیشان در افغانستان مد نظر بگیریم، در حکومت در ساختار دولت تعیین بکنیم، دیگه جای برای نفرت پراکنی باقی نمیمونه و نفرت پراکنی از اون جای میاد که دولت ها و حکومت ها تبعیض روان میدارن، انحصار میکنن قدرت در دست یک قوم، یک زبان، یک مذهب. اینجاست که خب مردم حق دارن بگن که خب ما هم از این سرزمین هستیم و با شما از ما هیچ چیز برتری نداریم،
درست.
حق ما مساویست، مکلفیت های ما در این سرزمین مساویست، کل ما ریشه در تاریخی سرزمین داریم، بنان هیچ کس نباید کس نامیده بگیر یا حس کنه.
بله.
من فکر میکنم بین ادبیات نفرت و بین نظام تبعیض‌آمیز
بله.
رابطه مستقیم میشه.
تشکر استاد، نکته خوب را اشاره کردین. از نظر کمیت ما شاهد گسترش رسانه ها بودیم، هم چاپی هم تصویری و هم شنیداری. چی فکر میکنین استاد از نظر ساختاری و از نظر تخصصی شدن و فنی شدن و در واقع ژورنالیسم مسلکی یا ژورنالیسم تخصصی که برش گفته میشه، ما گام های اولیه را برداشته بودیم یا یک اندازه قدم به جلو گذاشته بودیم؟ گاهی چنین پنداشته میشه که در بحث کیفیت ما هنوز مشکلات جدی داشتیم، کمبود گویندگان و نویسندگان مسلکی و کسایی که تخصصی ژورنالیسم میفهمیدن کمتر در رسانه حضور داشت. این موضوع از نظر شما چگونه است؟
من فکر میکنم سوال بسیار مهمی است، به این دلیل که خب ما تجربه در واقع تازه از فضای آزاد رسانه‌ای در افغانستان داشتیم و در اینجا متاسفانه مشکلات هم وجود داشت. ما در واقع نواموز بودیم، تازه گام برداشته بودیم در مسیر تجربه آزادی بیان. طبیعی که مشکلات وجود داشت، یعنی 100% پروفشنالیزم نبود، ولی یک چیز هم میتونم بگم به جهت که رسانه های افغانستان در منطقه ما به لحاظ آزادی ها، به لحاظ تجربه آزادی بیان بی‌نظیر بودن. یعنی ما میتونستیم که مثلا گزارش های تحقیقی که در رسانه های افغانستان نشر میشه در منطقه هیچ کس جرات نداره که مثلا در مورد جرات نداشت که در مورد بالاترین مقامات حکومتی رقم بیایم، مثلا درباره فسادشان، درباره اختلاسایشان بنویسه گزارش، و در منطقه بی‌نظیر بود. طبیعی است که مشکلاتی هم وجود داشت، اما ما در یک مسیر خوب قرار داشتیم که میتونستیم در سالهای آینده به یک فضای ایدئال فعالیت رسانه‌ای برسیم.
درست. استاد بعد از 24 اسد شما هنوز هم کارهای رسانه‌ای را ادامه میدین، مدیر مسئول یکی از رسانه‌های معتبر چاپی هست، نشت صبح یک جایگاه ویژه را از نظر تخصصی و از نظر امو ارزش های اصلی ژورنالیسم در جامعه باز کرده و مخاطب خاص خود داره و اکثرا در بعض تحقیقا خصوصا دانشجویان و بعض محققین و پژوهشگرا گزارش های تحقیقی و مقاله تحلیلی را که در هشت صبح کار شده به عنوان منبع تا قرار میتن. من خودم مدت همکار قلمی بودیم امروز شما. این پین ما یا نزدیک به پین ما را چگونه بررسی میکنین؟ آیا ما در کدام مسیر قرار داریم؟ یعنی با حکومیت طالبا روزنامه میتونن آزاد باشن؟ سانسور تا چه حد فعلا اعمال میشن؟
طبیعی است که طالبا گروه جنگی هستن، یعنی اینا در تجربه در جنگ و اینا تجربه دارن، تجربه حکومتداری ندارن، تجربه زیستن در نظام دموکراتیک ندارن. اینا از روستاهای افغانستان نمایندگی میکنن، روستاهایی که در اونجا فقر است، بیسوادی هست و طالبا هم از فقر و بیسوادی مردم افغانستان و از محرومیت های روستاهای افغانستان نمایندگی میکنن. به اون خاطر در کنار از اینکه خوب در جنگ ها دخیل بودن و جنگ کردن و بالاخره با جنگ هم به کابل آمدن، تبعیض خوبی که دولت از سقوط دادن یا دولت خودش رهبری دولت تسلیم داد، یک بحث جداگانه است. به اون خاطر طالبان تجربه زیستن یا مواجهه با رسانه های آزاد ندارن به صورت مستقیم، یعنی وقتهایی که رسانه ها طالبان را انتقاد میکردن خب طالبان در درون شهرها نبودن، در روستاها بودن یا در جای بودن که جنگ میکردن. بنان یک آزمون است، طالبان با یک آزمون بسیار سخت قرار دارن. باید دیده شود که آیا اینا واقعیت های دنیای معاصر را میپذیرن یا نمیپذیرن. دنیای معاصر اینمی را میخواد که هیچ کس حق انحصاری حاکمیت ندارن، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق بشر، اینا از ارزش‌های بنیادین دنیای معاصر هستند و هر کشور یا گروهی که با این ارزش‌ها کنار نیاد به در انزوا قرار میگیره و طبیعتاً با مشکل مواجه میشه. اگر طالبان واقعا میخوان که یک صفحه جدید در تاریخ افغانستان باز شود، واقعا جنگ ختم شود، اینا باید از تجربه تاریخ افغانستان بیاموزن، از تجربه کشورهای اسلامی دیگر بیاموزن که امروز با دنیا روابط حسنه دارن، با زنها حق تحصیل، حق کار میتن، در بعضی از کشورها آزادی بیان، رسانه های آزاد وجود داره، تبعیض در بعضی هاش نداره، در بعضی هاش هنوز هم استبداد و انحصار فضای آزادی بیان وجود داره، یعنی که رسانه ها را در کنترل دارن از طریق فشارهایی که وارد میکنن. ولی دنیا امروز با افغانستان در یک شرایط میتونه کمک بکنه و میخواد کمک بکنه، شرط های خود را گفته که مثل گذشته باید زنا حق کار، حق تحصیل، حق آموزش داشته باشن و آزادی بیان وجود داشته باشه و مردم در قدرت در سطوح مختلف مشارکت داشته باشن که در حکومت مشارکتی. بنابراین بدون از اینا امکان نداره. طالب فشارهای را وارد میکنن به رسانه و طبیعی که هنوز رسانه را تعطیل نکردن. این نقطه هست که هنوز آدم میتونن بعد تغییر از اینا ای که داینده اینا البته بسیار دشوار است که اینا تغییر کنن 100%، ولی به هر حال اگر میخوایم که با مردم افغانستان و با دنیا زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، مجبور هستن که از لحاظ قوانین، از لحاظ مشارکت، نوع حاکمیت اینا خود را تغییر بدن. اگر تغییر نتن هیچ حکومت استبدادی در تاریخ معاصر افغانستان تاب نیاورد، یعنی ناممکن است که شما با زور سرنیزه بر مردم حکومت کنید در افغانستان. 5 سال دوام کرد، 10 سال بالاخره سرنگونش میکنه مردم. این تجربه تاریخ بشر است. خب مثلا شما فکر کنید حکومت معمر القذافی با او ساز و برگ نظامیش، مثلا صدام حسین، یا کشورهای زیاد مثل مصر را ببینید شما، مثلا کشورهای خاورمیانه را ببینید که بعد از بهار عربی چطور کلانترین دولتهایی که دیکتاتوریا داشتن، ارتشای بسیار قدرتمند داشتن، دانه دانه سقوط کردن. یعنی طالب نمیتونه به زور سرنیزه دوام بیاره مگر اینکه با مردم افغانستان وارد تعامل شه و خواستای از اونها رو بشنوه و خواستای مردم دنیا را و جامعه جهانی بشنوه.
تشکر استاد، سلامت باشین، بسیار توضیحات همه جانبه داشتین. اگر مشخصتر بپرسیم که در این مدت در 4 ماه یا بیشتر از 4 ماه خطوط نشراتی ایل کماکان ادامه داره مثل سابق یا بعضی از ادایات را به اصطلاح یا نمو اعلامیه نمادهی را یا منشور را که به اصطلاح خودشان صادر کردن 100% رعایت میشن.
اون منشوری که ارائه شده در واقع خود منشور است، ولی رسانه افغانستان را رعایت نمیکنند، به دلیل زیر رعایت نمیکنند که او از نظر رسانه افغانستان قابل قبول نیست. بر حضور زنان محدودیت وضع کرده و بر آزادی بیان محدودیت وضع کرده و بر رسانه افغانستان و مردم افغانستان به خصوص طبقه یا گروه تحصیل کرده، طبقه تحصیل کرده یا تحصیل یافته افغانستان بر زنان و مردان قابل قبول نیست. بر دنیا قابل قبول نیست، همگی او را رد کردن. اگر واقعا طالبان میخواهند که با مردم افغانستان و با دنیا در صلح و آشتی زندگی کنند، باید خود تغییر بدن به یک حکومت فراگیری که مورد نظر جامعه جهانی و مردم افغانستان باشه. گروه های مختلف قومی و زبانی و مذهبی باید به او تن بدن و تجربه تلخ حکومت های گذشته را تکرار کنند.
ممنون جناب استاد. دوستان عزیز و شنوندای عزیز برنامه اسلام و آزادی که از امواج رادیو آنلاین رای ابریشم شما شنونده هستین، ما ادامه این بحث مهم و همجانبه را در هفته آینده با جناب استاد مجیب مرداد با شما خواهیم داشت. فعلا خداحافظ. ممنون شما.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.